اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 10 ماه جولای سال 2021 میلادی است. لیلا ماهبی بزیمی هستم با اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دولت افغانستان ادعای گروه طالبان را مبنی بر داشتن کنترل بر 85% این کشور رد کرده آن را واهی خواند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخل افغانستان در صحبت با صدای آمریکا خطاب به طالبان گفت که فرصت صلح را از دست ندهند و نوکری را کنار بگذارند.
اگر ادعای از یا 1% هم واقعیت می داشت، رهبرای از اینا در خارج زندگی نمی کرد، خانواده هایشان، بچه هایشان در بیرون نمی بود و هر کدامشان چندین همسر از کشورهای دیگر نمی گرفتند و اینا می آمدند مذاکرات به خاک خود انجام می دادند.
این اظهارات آقای آریان پس از آن بیان می شود که شهاب الدین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان روز جمعه در مسکو گفت که از 398 ولسوالی 250 آن در کنترل طالبان است. آقای دلاور در پاسخ به سوال گفت که اگر این گروه بخواهد در جریان 2 هفته تمام افغانستان را تصرف خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت داخل افغانستان افزود که برخلاف گفته های طالبان تلفات این گروه هر روز افزایش می یابد.
فرصت همی است که مردم افغانستان و حکومت افغانستان برشانی فرصت دادن که به صلح بیاین و افغان کوشی را بس کنن به خاطر قدرت، به خاطر مسائلی که به نفع بیگانه است. اینا باید از دساتیری که دگاه برای کشتار مردم افغانستان برای گروه ترسیم میکنه باید دست بردارن.
دولت افغانستان همچنان ادعای طالبان مبنی بر سقوط بندر اسلام قلعه و ترغوندی هرات در مرز با ایران را رد کرده و میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در این بنادر حضور دارند. قمندان قطعه سرخ گروه طالبان در ولایت بادغیس کشته شده است. مقام‌های محلی این ولایت با تایید این خبر میگویند که افراد طالبان جمعه شب بار دیگر حملات خود را بر شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس شروع کردند. حسام الدین شمس والی بادغیس میگوید که جنگ بین قوای افغان و افراد طالبان از ساعت 10 شب شروع شده است. آقای شمس افزود که افراد طالبان از چندین استقامت بر شهر قلعه نو حمله‌ور شده و شماری از آنان در خانه‌های مسکونی جابجا شدند. والی بادغیس گفت که در این درگیری‌ها تاکنون 10 فرد طالب به شمول قاری حمزه، قمندان قطعه سرخ گروه طالبان و 2 قمندان دیگر جنگشان کشته و شماری از افراد طالبان زخمی شدند. تاکنون گروه طالبان در این مورد ابراز نظری نکرده است. عطا محمد نور رئیس شاخه انشابی حزب جمعیت اسلامی میگوید که حکومت به گفته وی منقسم و یک خروج غیر مسئولانه امریکایی ها باعث دستاوردهای سریع اخیر گروه طالبان در شمال افغانستان شده است. آقای نور به اسوسییتد پرس گفته است که اردوی افغانستان به شکل بدی بی‌روحیه شده است. عطا محمد نور که در میان افراد قرار دارد که برای جلوگیری از پیشروی های گروه طالبان گروه های ملیشه‌ای را شکل دادند، میگوید که خروج سریع واشنگتن باعث شده اردوی افغانستان از لحاظ لوجستیکی آماده حملات گروه طالبان نباشد. این در حالی است که مقامات افغان تاکید کردند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در مبارزه با جنگجویان طالبان تلفات سنگینی را به آن گروه وارد آورده است. طالبان در رابطه با تلفات آن گروه در جنگ ها ابراز نظر نکردند. سازمان جهانی صحت میگوید که با تشدید درگیری‌ها و همه‌گیری از قبل موجود ویروس کرونا، نیازمندی‌های بشردوستانه در افغانستان یکی از بزرگترین و درازمدت‌ترین موارد اضطراری بشری را تشکیل می‌دهد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
ریک برنن، رئیس بخش اضطراری منطقه‌ای سازمان جهانی صحت، خاطر نشان کرد که پیامدهای صحی تمام این موارد با شمول هشدار از خشکسالی در افغانستان بسیار عمیق خواهد بود. آقای برنن افزود که بدترین مسئله این است که وضعیت امنیتی با افزایش شدید موارد صدمات افراد ملکی همراه بوده است. آسیب هایی که از قبل در 3 ماه نخست 2021 افزایش 29% تلفات غیر نظامیان را در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد. بر اساس گفته های سازمان جهانی صحت، هفته گذشته 56 غیر نظامی در درگیری ها کشته و 725 تن دیگر مجروح شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه قطعنامه ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که بر مبنای آن ارسال کمک‌های بشردوستانه از ترکیه به مناطق تحت کنترل شورشان در سوریه برای یک سال دیگر تمدید شد. در مناطق تحت کنترل شورشان در سوریه 3.4 میلیون نفر با وضعیت اسفبار و نیازمند به مواد غذایی و سایر کمک‌ها به سر می‌برند. بر اساس این قطعنامه، کمک‌های بشردوستانه برای یک سال آینده از سرحد باب الهوا وارد سوریه خواهد شد. قرار است در 6 ماه آینده منشی عمومی سازمان ملل متحد از شفافیت عملیات انتقال مواد بشردوستانه به سوریه به شورای امنیت گزارش دهد. سفیرهای آمریکا و فرانسه در بیروت پایتخت لبنان روز جمعه با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که این کشور نیاز شدید به یک حکومت جدید طرفدار اصلاحات دارد تا لبنان را از این بحران بی پیشینه اقتصادی و مالی بیرون کند. این اعلامیه یک روز پس از آن نشر شد که این دو سفیر در ریاض با مقامات عربستان سعودی روی چگونگی دریافت یک استراتژی واحد برای کمک به لبنان بحث کردند. در اعلامیه آمده است که فرانسه، ایالات متحده و سایر کشورها به گسترش کمک‌های فوری به مردم لبنان به شمول صحت، معارف و مواد غذایی ادامه می‌دهند. اما سفیرهای آمریکا و فرانسه این را هم گفتند که اقدامات مستحکم توسط رهبران لبنان برای رسیدگی به فساد اداری در این کشور برای باز کردن راه کمک‌های اضافی نهایت مهم و اساسی می باشد. و یک شبکه خبری ایران گزارش می‌دهد که سیستم قطار آهن این کشور زیر حمله سایبری قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هکرها ظاهراً تلاش داشتند شوخی کنند. حمله کنندگان پیام‌های دروغین را درباره تأخیر قطار آهن و یا هم لغو برنامه رفت آمد قطار در سرتاسر برد ایستگاه‌های قطار آهن ایران پخش کرده و با نشر فهرست شماره‌های تماس دفتر علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران از مسافرین خواستند تا برای معلومات به آن شماره‌ها زنگ بزنند. شبکه خبری نیمه رسمی فارس روز جمعه گزارش داد که این حمله باعث هرج و مرج بی‌پیشینه در ایستگاه‌های قطار آهن ایران شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله سایبری را به عهده نگرفته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت. باشندگان غزنی میگویند وضعیت امنیتی در مرکز این ولایت روز به روز در حال بدتر شدن است و جنگ در محلات مسکونی کشیده شده است. از سوی هم سخنگوی والی غزنی ابراز امیدواری میکند که با تقرری قماندان جدید پلیس غزنی وضعیت کنترل شود. جزئیات این گزارش را از همکار ما میشنوید.
روزهای دشواری که ساکنین مرکز غزنی سپری میکنند. باشندگان این ولایت به صدای آمریکا گفتند جنگ حالا در محلات رهایشی حومه های شهر متمرکز شده است و هر از گاه شب و روز درگیری های شدید بین طالبان و نیروهای دولتی رخ می دهد، آنچه که مردم ملکی را آسیب پذیر ساخته است. شماره از باشندگان این ولایت که نمی خواهند در گزارش از آنها نام گرفته شود در مورد وضعیت گفتند:
مناطق توهین آباد، احسن آباد، جعفریه، قسمت های از پشتون آباد، همچنان شهرک ماجرین که مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر غزنی میشه، کلن در دست طالبان قرار داره. روز گذشته حوزه پنجم امنیتی پلیس غزنی هم به دست طالبان سقوط کرد. متاسفانه مردم غزنی هر روز هر شب شاهد درگیری های سنگین میان مخالفین مصالح دولت و نیروهای دولتی هستک.
فعلا ما خود در شهرک مهاجرین زندگی میکنیم. اینجا چند پسته ای که هست از دیروز به شدت جنگ جریان داشت تا که تمام پسته ها سقوط کرد، چون خانه هایی که در اطرافش هست، خانه های مسکونی را اکثرش خسارت دیدن و این پسته هم فعلا در دست طالبا افتاده. دیگه وضع اصلا خوب نیست، مردم هم به شدت ترسیدن.
این باشندگان غزنی گفتند که چندین تن در نتیجه سابق هاوان کشته و زخمی شدند، اما تا حالا آمار دقیق از کشته و زخمی ها از سوی ادارات دولتی را نگردید است. از سوی دیگر یک هفته از ولسوالی های ناهور، جاغوری که در گذشته از مناطق کاملا امن این ولایت محسوب می شد، شاهد حملات پی همه طالبان است. مقام ها گفتند که چندین حمله طالبان تا حالا در این ولسوالی ها دفع گردیده و نگرانی ها از حملات بعدی این گروه وجود دارد. عارف باهنر ولسوال جاغوری و طاهر زاهدی ولسوال نهر.
طالبات در حدود 15 نفر اینا تلفات داشت در 3 نقطه. به طرف نیروی امنیتی یک نفر شهید داشتیم،
حکومت از جابجایی صدها نیروی کماندو و ضربتی در این ولایت خبر می‌دهد، اما نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی به این نظر هستند که از این قوت‌ها به صورت درست برای پاکسازی اطراف شهر استفاده نشده است. حمیدالله نوروز یک عضو شورای ولایتی غزنی گفت کمبود نیرو از مشکلات اساسی در این ولایت است.
خب استحکاماتی در اطراف شهر غزنی صورت گرفته برای فعلا، ولی نیاز جدی بیشتر به نیروهای بیشتر است. هرچی جنگ را دور بسازن از شهر و پراگنده بسازن، ما فکر میکنیم که اگر اینا بتانن نیروها را سوق بتن و عملیات ها را آغاز بکنن برای حداقل پلهای اطراف شهر، ما فکر میکنیم که شهر از تهدید جدی خلاصی پیدا خواهد کرد.
معراج الدین از قماندانان نیروهای کماندو که در این ولایت آمده به مردم اطمینان میدهد که نگران وضعیت نباشند و نیروی کافی برای دفع حملات طالبان در این ولایت وجود دارد. مسئولان نظامی، والی و سخنگویان حکومت در مورد سقوط حوزه پنجم و چندین پوسته در اطراف شهر این ولایت ابراز نظر نمی کنند. اما وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت که برای کنترل وضعیت امنیتی در این ولایت حکومت مرکزی جدیدن در رهبری پلیس تغییرات آورده است.
غزنی ولایت لمتی گوخونو سره مخته نو
به خاطر بهبود وضعیت امنیتی یک شخص مجرب را به حیث قماندان روان کرده است که به زودی مشکلات غزنی حل خواهد شد.
محرک تکلا مجرب به ور شخص دمنی خود قماندان پر توگه چاکله ده چه انشالله ده همدی زنگران و پراساس به دیر زغ به غزنی ولایت که موجوده ستونزی حل شی در لرو چی که ولی شی ده غزنی ولایت پا امنیتی وضعیت که به مثبت بدن را رامنځته کړی.
غزنی 18 ولسوالی دارد. حالا به گفته نمایندگان مردم در شورای ولایتی فقط ولسوالی های ناهور، مالستان و جاغوری در کنترل حکومت باقی مانده است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
وزارت خارجه ایالات متحده در نظر دارد تا برای شماره از فعالان سیاسی و خبرنگاران زن در افغانستان ویزای اختصاصی صادر کند. کمیته مسئولیت خبرنگاران و شماره از زنان فعال از این تصمیم ایالات متحده استقبال می کنند، اما با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان از سرنوشت زنان در اوضاع کنونی ابراز نگرانی کرده اند. جلال میرزاد در این باره گزارش می دهد.
با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و اوج گرفتن جنگ ها و نیز تصرف ولسوالی ها از سوی گروه طالبان، نگرانی ها درباره اوضاع آینده این کشور بیشتر شدند. رویترز نیز گزارش داده که از همین رو گروه های مدافع حقوق بشر از وزارت خارجه امریکا و کاخ سفید خواستند تا 2000 ویزای ویژه برای زنان آسیب پذیر در نظر بگیرند.
ما از تصمیم امریکا بر ای که ویزا بر زنهای افغان صدر میکنه استقبال میکنیم. به چی دلیل؟ به دلیل از ای که زنهای روزنامه‌نگار فعلا در وضعیت خوبی قرار نداره، ما از آینده خود کدام تضمینی نداریم. زمانی که ما نفهمیم که با آمدن سال وضعیت خبرنگارا به ویژه خبرنگارای زن آزادی بیان چی خواهد شد، سلام برزی میدونیم که حتی قلب بر یک مدت از افغانستان تا زمانی که وضعیت خوب شود دور باشند.
در گزارش رویترز آمده که اداره بایدن ویزای ویژه برای زنان آسیب پذیر که شامل فعالان سیاسی، مدنی و خبرنگاران زن می شود را به بررسی گرفته. اکنون شمار از خبرنگاران زن که در دوران حضور آمریکا در افغانستان کار کردند و به پیشرفت‌های نیز دست یافتند، نگران سرنوشتشان پس از بیرون شدن نیروی خارجی از افغانستان هستند.
تنها مسئله 2000 خانوما نیست، بیشتر کسایی هست، یعنی مثلا بر کل افغانستان برمی میگرده که در تهدید و خطر قرار دارن و آمریکا مسئول است که به گونه غیر مسئولان از افغانستان بیرون شده.
اما برخی دیگر از فعالان سیاسی زن در افغانستان میگویند که بهتر از ایالات متحده آمریکا در گفتگوهای سال با طالبان که توافقنامه ای را نیز امضا کرده حقوق و نگرانی های زنان را در نظر بگیرد.
نو خب بدوی چه امریکا ده تر سنگ چه بعضی میرمونو تویزی برکوی، خب بدوی چه افغانستان که دست استراتیجی مختیوسی چه افغانستان که دفغان میرمونو لپاره خطر نیوی. اوس خو یو حکر لری دوی طالبان سره او طالبان دوی حکری منی.
قطرهای هدفمند و تنگتر شدن اوضاع امنیتی برای شهروندان این کشور به ویژه برای زنان افغانستان نگرانی های زیادی را به میان آورده. چنانچه در ماه های پسین شمار از زنان فعال قربانی حمله های هدفمند شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک تحقیق کننده سازمان ملل متحد به خاطر جلوگیری از سوی استفاده رهبران نظامی میانمار علیه مردم آن کشور خواهان اقدام هماهنگ بین المللی شده است. در یک گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه این سازمان فهرست از اقدامات را برای مطابقت جنرالان میانمار به معیارهای بین المللی حقوق بشر ارائه کرده است. جزئیات از گزارش صدای آمریکا را از همکار ما رویا زمانی میشنوید.
تام اندروس، محقق حقوق بشری، جامعه بین المللی را در شکست مردم میانمار متهم می کند. او در یک سخنرانی احساساتی به شورای سازمان ملل متحد شواهد مستند شده از حملات گسترده و سیستماتیک نظامیان علیه مردم میانمار را ارائه کرد. او می گوید از 5 ماه به این سو که حکومت منتخب دموکراتیک مردم این کشور توسط نظامیان میانمار سرنگون شد، نیروهای نظامی حدود 900 تن را به قتل رسانیدند. این مقام ملل متحد افزود که صدها هزار نفر به همین دلیل بجا شدند، بسیاری را شکنجه کردند و نزدیک به 60 نفر را خودسرانه بازداشت کردند.
Some in Myanmar have lost hope that help from the international community will be forthcoming.
برخی ها در میانمار از کمک های جامعه بین المللی ناامید شده و به جای آن به دنبال دفاع از خود از طریق تشکیل نیروهای دفاعی و اعمال خرابکاری بودند، در حالی که برخی از آنها بر اساس گزارش ها همکاران و مقامات مظنون حکومت نظامی را هدف قرار می دهند و تشکیل نامتناسب نیروی حکومت نظامی می تواند که منجر به تلفات بیشتر شود.
اندروز می افزاید که مردم میانمار به شدت به حمایت جامعه بین المللی برای پایان دادن به این کابوس نیاز دارند. با این حال او می گوید که اقدام کم فراتر از اعتراضات بین المللی محکومیت، اعمال تحریم ها توسط برخی از کشورها و صدور قطعنامه توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته است. این محقق سازمان ملل متحد خواستار ایجاد ائتلاف به اصطلاح اضطراری برای مردم میانمار شده است و میگوید که طرح پیشنهادی 5 اقدام کلیدی را مطرح میسازد که هزینه های قابل توجهی را بر حکومت نظامی میانمار در پی می داشته باشد. او تاکید دارد که در اولین اقدام باید که منبع درآمد حکومت نظامی قطع شود که می تواند توانایی های آنان را در حمله بر شهروندان را کاهش دهد. بنابراین او از کشورها خواسته است تا تحریم های اقتصادی را بر صنعت نفت و گاز میانمار اعمال کنند.
Oil and gas sector revenues are a financial lifeline for the junta and are estimated to be close to what is needed for the junta.
درآمد از بخش نفت و گاز یک منبع نجات مالی برای این گروه است و تخمین زده می شود که این درآمد باعث شده است تا نظامیان میانمار برای حفظ نیروهای امنیتیشان در قدرت از آن استفاده کنند. اینها باید متوقف شود. دوم، ائتلاف اضطراری برای مردم میانمار می تواند صادرات اسلحه به اردوی میانمار را غیر قانونی سازد، همان طور که در قطعنامه مجمع عمومی ماه گذشته نیز فراخوانده شده بود.
این طرح همچنان خواستار پیگیری موارد قانونی جهانی و اقامه اتهامات علیه مقامات ارشد امنیتی میانمار است. اقدامات ذکر شده در این گزارش اطمینان دهی از کمک های مستقیم بشر دوستانه به مردم میانمار می باشد و رد هر گونه ادعای مشروع حکومت نظامی مانند ادعای نادرست که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است اشاره شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از سوی رفتارهای گسترده حقوق بشر کوریای شمالی با شمول قید و قیود بر آزادی مذهبی عمیقا نگران می باشد. این مطلب را دانیل ندال مامور ارشد وزارت خارجه ایالات متحده بیان داشت. اساس آخرین گزارش بین‌المللی آزادی مذهبی طوری که گفته شده است حکومت کوریای شمالی به اعدام‌ها، شکنجه، دستگیری و بدرفتاری فیزیکی افرادی که در هر نوع فعالیت مذهبی دخیلند ادامه می‌دهد. عدم دسترسی و فقدان معلومات بر وقت سبب شده است که بر موجودیت تفصیلات قضایای بدرفتاری در برابر افراد تاثیرگذار باشد. همچنان این کار دشوار می سازد تا در مورد تعداد گروه های مذهبی و عضویت آنها تخمین کرد. سازمان غیر دولتی درهای باز ایالات متحده تخمین می کند که تا ختم سال 59,000 تا 70,000 از اتباع کوریای شمالی به سبب مسیح بودنشان در زندان به سر می برند. در می 2020 سازمان غیر دولتی همبستگی جهانی مسیحی تخمین کرد که 200,000 از افراد در بند به سر برده که بسیاری از آنها به سبب مسیحی بودنشان در قید نگه داشته می شوند. مرکز دیتابیس برای حقوق بشر کوریای شمالی که یک سازمان غیر دولتی کوریای جنوبی است از قول پناهندگانی که به کوریای جنوبی بین سال 2007 تا دسامبر 2019 آمدند گزارش می‌دهد که 1411 مورد نقض آزادی مذهبی یا عقیده‌ای از سوی مامورین کوریای شمالی به شمول 126 مورد کشتار و 94 مفقودی صورت گرفته است. در اکتوبر 2020 سازمان غیر دولتی کوریای جنوبی مستقر در بریتانیا KFI یا ابتکارات آینده گزارش را منتشر کرد. به اساس 117 مصاحبه با پناهندگانی که آنها بازماندگان، شاهدان عینی یا عاملین نقض آزادی مذهبی بین سالهای 1990 تا 2019 بودند تهیه کرده است. تحقیق کنندگان 273 قربانی را تشخیص دادند که مصروف امور مذهبی بوده یا با اشخاص مذهبی تماس داشته، در عبادتخانه ها به عبادت پرداخته یا اینکه عقاید مذهبی خیش را با سایرین در میان گذاشتند. سازمان KFI گفته است که آنها با دستگیری، توقیف، استنطاق، توبیخ اعضای خانواده، شکنجه و برخورد فیزیکی متداوم، خشونت جنسی، سقط جنین اجباری، اعدام و محاکمات مواجه شدند. در سال 2020 برای 19 سال متوالی سازمان درهای باز امریکا کوریای شمالی را در سرفهرست سالانه کشورهای قرار داده است که در آن مسیحیان با مجازات شدید مواجه می باشند. سازمان غیر دولتی و فراریان گفتند که حکومت اغلبا از پالیسی دستگیری یا مجازات اعضای خانواده مسیحیان کار می گیرد. به اساس گفته سازمان درهای باز ایالات متحده هرگاه مسیحیان کوریای شمالی شناسایی شوند آنها را به کمپ‌های کار اجباری و حیث مجرمان سیاسی فرستاده یا جا به جا به قتل می رسانند. ایالات متحده عزم دارد تا حقوق بشر را در محراق سیاست خارجی خیش قرار دهد. این مطلب را نادل مامور ارشد وزارت خارجه بیان داشته افزود که این موضوع قابل پیشبرد حسابدهی عاملان این بدرفتاری ها علیه آزادی مذهبی در کوریای شمالی میگردد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو.
برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
مشاور امنیت ملی عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که این حرف از ذهن بیرون است که چرا ایالات متحده پس از 2 دهه کوشش و تلاش در افغانستان آن کشور را در یک وضعیت بی‌ثبات رها کرده خارج می شود. معید یوسف در یک صحبت با صدای امریکا گفت خروج نظامیان امریکایی از افغانستان غیر مسئولانه بوده و اشتباه دهه 90 میلادی را تکرار می کند. این اظهارات آقای یوسف یک روز پس از آن بیان می شود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تأکید کرد که نیروهای افغان با کمیت و تجهیزاتی که دارند توانمندی دفاع از افغانستان را دارا می باشند. با گزارش در رابطه از همکار ما قدیر مشرف توجه نمایید.
معید یوسف مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان میگوید که اسلام آباد بار بار تاکید کرده که خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان باید مسئولانه باشد، اما به گفته آقای یوسف خروج این نظامیان بدون حصول تفاهم میان افغانها یک اقدام غیر مسئولانه است. آقای یوسف به صدر آمریکا گفت که خروج نظامیان آمریکایی برای افغانستان و منطقه فاجعه بار خواهد بود.
ابھی تو افغانوں کو اپنے حال پہ چھوڑ گئے کہ آپس میں لڑیں خطے میں ساری بدامنی پھیلے
امریکا افغانستان را در این وضعیت رها کرده می رود که اگر قرار است افغانها بین هم بجنگند بگذار بجنگند و اگر در منطقه ناامنی سایه می گستراند بگذار بگستراند. این همان اشتباهی است که به گفته ای امریکایی ها در دهه 90 میلادی انجام شد و گفته بودند که نباید دوباره تکرار شود.
این اظهارات مشاور امنیتی ملی صدر اعظم پاکستان یک روز پس از آن بیان می شود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در قصر سفید گفت که امریکا برای ملت سازی به افغانستان نرفته بود و اکنون مسئولیت رهبران این کشور است تا گرد هم جمع شده و به طرف آینده حرکت کنند. معید یوسف به خبرنگار صدر امریکا این را هم گفت که برای ایجاد مفاهمت میان افغانها پاکستان تا جایی که توان دارد تلاش خواهد کرد، اما به گفته آقای یوسف در آخر روز تصمیم گیری نهایی به دست رهبری افغانها و امریکایی هاست، چرا که جوانب مستقیم مسئله افغانستان آنها می باشند. مقامات افغان همواره پاکستان را در مداخله به امور داخلی افغانستان متهم کرده تاکید میکنند که اسلام آباد رهبران گروه طالبان و سایر دهشت افغانان را که علیه حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی میجنگند در خاک خود پناه داده و از آنها حمایت میکند، ادعایی که پاکستان آن را رد کرده است. این در حالی است که با افزایش درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان نگرانی ها از احتمال سرازیر شدن موج تازه مهاجرین به پاکستان بیشتر شده است. میرزیا الله لانگو وزیر داخلی ایالت بلوچستان پاکستان روز جمعه به آژانس رویترز گفت که حکومت ایالتی وضعیت را در افغانستان با نگرانی های زیاده دنبال می کند.
ابھی تک ایسا چیز طرح ریفیوجیز کا آنا سٹارٹ تو نہیں ہوا ہے لیکن
تا کنون آمد آمد مهاجرین آغاز نشده است، اما هر اتفاقی در هر زمان می تواند رخ دهد. مهاجرین می توانند به اینجا برسند، با تعداد زیاد برسند، به همین لحاظ آمادگی ها از جانب ما تکمیل شده است.
اما معید یوسف مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به صدای امریکا گفت که این بار کشورش نمیتواند مهاجرین افغان را بپذیرد.
اس دفعه هم ریفیوجیز لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں.
اگر در افغانستان حالات خراب شود پاکستان در موقف پذیرش مهاجرین نیست. جامعه بین المللی و ملل متحد باید برای مهاجرین در داخل افغانستان زمینه سازی و تدابیر اتخاذ کند. هنوز زمان باقی است که مسئله افغانستان با روی دست گرفتن پالیسی ها حل شود و قدرت های جهان و ملل متحد کوشش کنند شرایطی که باعث هجوم مهاجرین به سرحد پاکستان شود به وجود نیاید.
اما میرزیا الله لانگو وزیر داخلی ایالت بلوچستان گفته است که حکومت ایالتی از تهدید شیوع ویروس کرونا آگاهی دارد و اگر نیازمندی ها افزایش یافت یک کمپ جداگانه را برای مهاجرین افغان و یک کمپ جداگانه را هم برای افرادی که مصاب به ویروس کرونا اند در نزدیکی سرحد افغانستان ایجاد می کند. حکومت پاکستان به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا سرحد تورخم را در ایالت خیبر پختونخوا مسدود کرده است، اما سرحد چمن در بخش ایالت بلوچستان باز است. بر اساس گزارش کمیشنریالی ملل متحد در امور پناهندگان، پاکستان از قبل میزبان بیش از 1.4 میلیون مهاجر ثبت شده افغان است که به خاطر جنگ‌های چند دهه اخیر مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند.
خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.